بسم الله الرحمن الرحیم. با اعلام ساعت 22 آغاز میکنیم بخش شبانه شبکه رادیویی سبا رو و قراره که به مدت 8 ساعت بنده به اتفاق جمعی از همکارانم تا ساعت 6 فردا صبح در کنار شما باشیم. امیدوارم که شب قشنگی، شب آرومی و شبی سراسر خاطره رو به اتفاق شما عزیزان به سپیده برسونیم. اولین برنامه‌مون آماده پخشه. عنوانش هست کارگاه لبخند. دعوت میکنم بشنوید.
داری چی میسازی؟
داریم لبخند میسازیم دیگه.
لبخند؟ اصلا اینجا کجاست؟
کارگاه لبخند.
کجا؟
کارگاه لبخند.
نصیحت گوی را از من بگوی ای خواجه، دم در کش که سیل از سر گذشت آن را که می ترسانی از باران. به نام خدای بخشنده مهربان، سلام به همه شما دوستای خوب کارگاه لبخندی خودم. خوش آمدید به این برنامه. امیدوارم که لحظات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، لحظات بهتری هم پیش روتون باشه، البته با کارگاه لبخند. همین اول برنامه بگم 301055 و @ کارگاه لبخند رو فراموش نکنید. نظر، انتقاد، پیشنهاد، حرف و یا اگر اثری رو دارید که دلتون میخواد تو این برنامه مطرحش بکنیم، حتما برای ما بفرستید. عبدالله مقدبی سلام، حالت چطور؟
سلام، وقت شما بخیر. خیلی مخلصیم. سلام میکنم به همه شنونده های نازنین. ان شاءالله که سالم و سرحال باشی.
خاکی
عزیزم. نه عزیز. خاکی که گفتیم به خاطر اینکه زمین
به نظر کیمیا کردی اون خاک رو احتمالاً. که گوشه چشمی به ما میکنی برادر.
عزیز دلی سلام.
سلامت باشی. هیچی دیگه حرفی باقی نمیمونه، بشین مستقیم سر کلاس لبخند.
کلاس لبخند.
خب عبدالله مقدمی عزیز که واقعا توی این برنامه کسوت استادی دارن و ما جدای اون مزاحات و شوخی هایی که میکنیم یادم میگیریم ازش. آره مزاحات هم مینویسم. یادم میگیریم ازش. امروز میخوای به ما چی یاد بدی؟
نه خواهش میکنم، من که یاد میگیرم و با هم که صحبت میکنیم در واقع واقعا اینجوریه. من که استاد که خیلی شاگردتر از این حرفایی.
خواهش میکنم نفهم دیگه، کار داره به قتل نفس میرسه، از شکست نفس گذشت.
آقا دوستی داشتیم خیلی جالب بود، به شوخی و از وقت داشتیم میگفت خواهش میکنم استادی بیش نیستم.
حالا
احتمال من نه، ولی خب ایشون میگفت. امروز در مورد خط قرمز توی طنز نویسی میخوایم با هم صحبت کنیم.
آفرین.
این خط قرمز البته موضوع طول و درازی هست و در مورد شالشت بیشتر صحبت بکنیم، ولی خب حالا شروع میکنیم تا ببینیم چقدر
کجا خط قرمز رو
کار. آره اقتضای کار ما چقدر. ببینید وقتی میگیم اثر طنز، خب طبعا ما باهاش انتقاد رو گفتیم باید داشته باشیم. طبعا انتقاد مورد استقبال هر گروهی قرار نمیگیره. یعنی تو انتقاد ماجراش اینه دیگه، شما وقتی انتقاد میکنی از کسی کمی و کاستی میگی، یه مقدار کار سخت میشه دیگه. میگه آینه چون نقش تو بنمود راست، خود شکن آینه شکستن خطاست. خیلی آینه رو میشکنن دیگه، یعنی آینه گناهش اینه که نشون بده کجی و کلگی طرف. خب
البته بعضی از آینه هم هستن که مثل اون انیمیشن معروف میگفت کی از همه زیباتره، میگفت تو، فقط دست از سر ما بردار.
یا آینه هم اصلا کج کله میکنن، یعنی اونورش هم هست
اصلا ساخته شدن که آره
آره آره واقعا همینطوره.
بعضی آینه رو کج میسازن که کج نشون بده. ما که نمیدونیم، ولی خب
بله. خب حالا ما این موضوع رو که میگیم، حالا چون با موضوع طنز در واقع در گونه طنز انتقاد هست، و انتقاد لازمش این هستش که بالاخره شما از کسی ایراد یا از جایی از رفتاری ایراد بگیری، طبعا خیلی وقتها دوچار چالش میشوی.
بله،
یعنی یه چالش هایی برات به وجود میاد که حالا باید بتونی حلش کنی. تو قدم اول باید این رو به یاد داشته باشیم که ما یکی از ارکان طنزنویسی رو گفتیم، رندان سخن گفتن است.
بله.
رندان سخن گفتن آیا چی بود؟ و رندان سخن گفتن چی بود؟
غیر مستقیم اشاره بکنه که
آفرین، گفتیم بگوییم و نگوییم.
بلدم، یاد گرفتم
عزیزم. گفتیم که بگوییم و نگوییم، یعنی الان همون طوری که میگیم نگیم، و همون طوری که نمیگیم بگیم.
بله.
این نکته‌ایه که توی طنزنویسی خیلی میتونه کمکمون کنه. چجوری کمکمون کنه؟ طنزنویس موفق کسی هستش که بتواند لبخند رو و حتی همدلی و رضایت رو از سمت کسی که ازش انتقاد میکند هم به نوعی داشته باشد. یعنی ماجرا اینجاست که یک طنزنویس قرار نیست طوری حرف بزنه که اون طرفی که رفتارش مورد انتقاد هست اون طرف موضع بگیره و خیلی ناراحت بشه. البته خب ما میدونیم که جنبه های مختلف انسان با هم متفاوت، انسان ها شکل های مختلف، گارد های مختلف دارن. اما از این حالا میخوایم بگذاریم، توی قدم بعدی صحبت میکنیم. امروز میایم در مورد خط قرمز های واقعی طنز صحبت میکنیم. آقا ما توی طنز بعضی کارها رو نباید بکنیم. این ربطی به بخشنامه و اساسنامه و نمیدونم فرهنگ قسمتی یا قانون کشوری اینها ندارد. این ماجرایی که امروز میخوایم با هم صحبت بکنیم به هیچ کدوم از اینها ارتباطی نداره و در واقع قاموس طنزنویسی داخلش هستش. ما تو طنزنویسی نباید با بعضی چیزها شوخی کنیم.
خب.
وارد حیطه بعضی چیزها نباید بشویم. خب این حرف شاید ظاهرش این باشه که خیلی زود خیلی دوستان موضع بگین آقا یعنی چی، ما همه چی باید انتقاد کنیم و اینا. نه، واقعا اینه که نه. چرا؟ ما در طنزنویسی تمام ویژگی هایی از انسان که دست خود انسان نیست رو باید کاملا کنار بگذاریم از شکل شوخی هامون. هر وقت کنار نگذاشتیم بدونیم از اون دایره خارج شدیم.
آره.
وگرنه حالا میدونیم که هست، نه اینکه نباشه. یعنی چی؟ قد یک انسان، رنگ یک انسان، ملیت یک انسان،
نژادش،
بله، همه چیز، زبانش، گویشش و امثال اینها، تمام اینها اگر ما برای این که شروع کنیم به تمسخر کردن، ببین ما گفتیم تو طنز اصلا طنز ذاتش تمسخر و طعنه زدنه.
بله.
پس ما اینو نمیگیم که آقا طنز نباید مسخره کنه. خیر، مسخره هم میکنه، طعنه هم میزنه، کنایه هم میزنه،
شوخی هم میخنده،
شوخی هم میکنه، اما
میکنه.
آره، اما با چیزهای دیگری. اینجا وارد این حیطه که هیکل طرف چجوریه، قد طرف چجوریه، قیافه طرف چجوریه، ملیتش چجوریه، اسمش چجوریه؟ یعنی ممکنه ما مثلا زبانمون فارسیه، مثلا یک انسان توی زبان انگلیسی اسمش متفاوت باشه.
بله.
با و تو فرهنگ ما مثلا یه نتیجه خنده‌داری بده.
درست.
مثلا دیگه حالا خیلی خیلی امروزیشو خیلی عادیشو بهتون بگم، مثلا فیلیپ رو خارج از کشور مثلا فیل میگن دیگه، مگه نمیگن؟
بله.
بعد شما فکر کنید مثلا ما شروع کنیم با این فیل مثلا مسخره کردن. خب بعضن این کارو میکنیم ما، این کار یعنی ما که میکنیم منظورم همه کسانی که میخوان شوخی بسازن، این شوخی ها شوخی هایی نیست که وادی طنز باشه.
بله.
پس خط قرمز اصلی ما دوستان عزیزم و این که وارد حیطه‌هایی که دست انسان نیست. ما گفتیم رفتارها رو مسخره میکنیم، رفتارها دست انسانه. من میتوانم آدم خسیسی باشم، میتوانم خسیسی نباشم.
بله.
میتوانم آدم طماعی باشم، میتوانم نباشم، مهربان باشم، مستبد باشم و امثال اینها.
یعنی فرهنگ رو میشه نقد کرد.
آفرین. اون چیزی که من رفتار شخصیم یا فرهنگیم یا هر کدوم از اینا، اما چیزی که دست من نیست رو نه.
بله.
اما جالبه که آقای مهنافر بیشتر دوستانی که تازه شروع میکنن به کار اتفاقا وارد این حیطه میشن.
بله.
حالا چرا این اتفاق میفته؟ برای اینکه دم دستی تره.
آفرین.
مخاطب عام کمتر نیاز داره بهش فکر کنه و زود میخنده به این چیزها. و از طرفی هم نویسنده یا شاعر هم دیگه نیاز نیست خیلی
زحمت بکشه.
یعنی شما فرض کن داری یه طنزی مینویسی، اون شخصی که طنزش رو راجبش داری مینویسی، حالا سوژه تمثیلی شما اگه قرار باشه مثلا چهره زشتی داشته باشه و شما این چهره زشت رو بخوای به عنوان یک حربه، یک در واقع وسیله استفاده بکنی برای نوشتن طنز، اینجا از دایره طنز خارج شدی.
بله.
ببین تو حجو این کارو میکنن ها.
یعنی حجو شده دیگه،
ذاتشه. آره ذاتش اینه که اصلا بی انصافیه، انصاف توش نیست دیگه، دایره انصاف نیستش. آقا چهرهش اگه مثلا قدش بلند باشه یه شوخیایی با قد بلندش میکنن، داریم تو شعر گنجینه ادبیاتمون دیگه، ملیت، شهر، امثال اینها. اما اگر ما داریم وارد طنز میشویم، وارد حیطه طنز میشویم، به این چیزها توجه کنیم، جنسیت رو مراقب باشیم، ملیت رو مراقب باشیم، در مورد اینکه کسی سالم از نظر تن فیزیکی سالمه یا مثلا معلول، شکل سخن گفتنش، لکنت زبانش، تمام اینهایی که داریم میگیم، اینها دوستان من خط قرمز 100% شعر طنز یا نثر طنز، فرق نمیکنه، طنز پردازی هست. یعنی در وادی طنز اینها نباید جایی داشته باشن.
بسیار عالی.
من عرضم تمام شد.
بله اتفاقا مطلب به جایی بود و اینکه باید تکلیف مشخص میشد که تا کجاها این دامنه گسترش میتونه بله. پیدا بکنه. پس در یک جمله همون حرفی که اول خودتون فرمودید، هر چیزی که دست خود انسان نیست
بله
قابل طنازی هم نیست.
دقیقا درسته. البته خب این خط قرمز یک در واقع ادامه خواهد داشت و اگرچه ما تو همه مباحث شاید بهش سر بزنیم، ولی امروز این قدم اول رو راجب این
بله.
که آقا واقعا خط قرمز چیه.
بله خیلی عالی. متشکرم ازت.
خواهش میکنم.
بمونید همچنان با کارگاه لبخند.
یه شبکه سباست و یه کارگاه،
یه کارگاه و یه عالم هنرمند،
یه عالم هنرمندن و بی نهایت لبخند،
یه عالم هنرمندن و بی نهایت لبخند.
شما هم همراه ما باشید در
کارگاه لبخند. میخونیم و میشنویم و میخندیم در
کارگاه لبخند.
شما و لبخند.
رسیدیم به بخش شما و لبخند و اثری رو از سرکار خانم یاسمن حسینی قرار هست نقد بکنیم. اثر کوتاهی هست و اینجوری عرض کنم خدمت شما که لب تیغ قدم گذاشتنشون. چرا؟ چون به قول معروف ما یه سری بزرگان رو داریم که حکم هویت ما رو دارن و وقتی که با اونها میخوای شوخی بکنی و میخوای اصلا از روش اونها و منش اونها استفاده بکنی، شاید ما واکنش منفی رو بگیریم از مخاطبانمون. این هم هیچ چیز خاصی نبود جز صدای پیام کوتاه عبدالله مقدمی که اومد وسط خطابه من. متشکرم.
ببخشید داره این
نه پیش میاد گاهی. اثر رو بشنویم اول با هم، بعد برگردیم در موردش صحبت کنیم.
گفتم که قصه دارم، گفتا غمت سراید. گفتم به داد مار است، گفتا اگر براید. گفتم تو از خداوند رسم وفا بیاموز، گفتا زبندگانش این کار کمتر آید. گفتم که کارنامه رسوای عالمم کرد، گفتا اگر بخوانی او نیز بهتر آید. گفتم که درس و تحصیل با قصه ها سراید، گفتا مباش غمگین یک ترم دیگر آید.
گاه لبخند در
کارگاه لبخند.
خب آقای مقدمی عزیز، مبدع فن مناظره کی بود خاطرت هست؟
خب فن مناظره البته از خیلی قدیم،
خیلی قبل
ما اثری که یعنی دیگه قدیمی تر، جزء قدیمی ترین آثار ادبی بشر که پیدا در واقع به وجود اومده و نویسندش هم مشخص نیست دیگه.
بله.
اون اثر درخت آسوریکه دیگه، که اون درخت آسوریک طنزآمیزم هست دیگه.
بله.
شوخی هایی توش هست که یک بز و یک درخت نخل با هم درسته. مناظره میکنن و مفاخره میکنن. اون بز مثلا خوبی های خودش رو میگه و نخل هم خوبی های خودش رو میگه. این فکر میکنم قدیمی ترین اثری از بشر باشه که اصلا برای ما مونده و از طرفی هم اتفاقا در همین سبک مناظره و اتفاقا هم در به نوعی در گونه شوخ طبعی هم هستش.
بله بله. اون چیزی که حالا من خاطرم هست، جسارت میکنم دست پس میدم، اولین کسی رو که تحت عنوان مبدع فن مناظره در ادبیات فارسی مطرحش میکنه اثری طوسی بود دیگه. بله. با کتاب گرشاسنامه.
بله 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 بله. درسته. من تو دیگه
خیلی رفتی قبل.
درسته. بله.
شما رفتیم به اصلا سر تمدن، ما داریم در مورد وسطی صحبت میکنیم.
درسته.
که بعدها هم به نظامی رسید این میراث و بعد به پروین اعتصامی که اصلا به شدت عجیبه این چاره.
بله بله.
عجیبه واقعا.
حیف شد پروین اعتصامی چون تو سن خیلی کمی از دنیا
رفت.
آره واقعا. بله. حیف شد.
حیف شد واقعا. چه حالا این بخشی رو که شنیدید خب مدل مدل مناظره هست و شعرم که اصلش مال حضرت حافظ و یه ذره هم البته این شعر خودش یک برداشتی از خسرو شیرین نظامیه.
بله، نخستین بار
گفتش که از کجایی. بله، گفت
مناظره خسرو. بله، فرهاد.
بله بله، بگفت از دار ملک آشنایی،
بگفت آنجا به صنعت در چه کوشن، بگفت اندو خرند و
جان فر، بگفت جان فروشی در ادب نیست،
بگفت از عشق بازان این عجب نیست. عجب نیست.
درود بر تو که رسید به حضرت حافظ و گفتم غم تو دارم، گفت غمت سرایت. اصلا این شعره
طنزشو میخواد، اتهام طنزش خیلی برام
اصلا مدلش یعنی یه جزء معدود غزلهایی که تئاتره.
آفرین. و لحن اون که داره این رو این شعر رو این غزل رو میخونه خیلی مهمه.
آره،
گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرایت. این گفتا غمت سرایت به نوعی طعنه است.
بله،
و استعاره تحکمی است.
بله،
که غم تو سر نمیاد.
نمیاد. آره، گفتم که ماه من شو، گفت اگر برای،
اگر برای، یعنی قشنگ داره آفرین.
آره، یعنی سنگلاب کرده طرف رو قشنگ. قشنگ سنگلاب کرده. حالا بریم سراغ اثر سکه خانم حسینی. مناظره استاد و دانشجو. گفتم که قصه دارم، گفتا غمت سرآید. گفتم به داد ماره است، گفتا اگر برآید.
خوبه خوبه. اینجا من همین شروع کنم. خب اولش خیلی به قولی مشخصه و خیلی هم از روی حضرت حافظ دیگه خیلی به قولی اومده جلو. اگر بالاش مناظره استاد دانشجو نباشه این معلوم نیستش که
آره،
به قول داره چی میگه. خب حتی البته من اینم بگم، ما اون تعمیم دادنه بعضی وقتا هم خوب میشه ها، شاید حالا چون ذهن ما از اول رفت سمت این که استاد و دانشجو اینجوری پیش بیاد. اما این برایده من خوشم اومد که اینجا شاعر براید خاص خودش رو اوورده. یعنی در واقع براید رو به نوعی خب از یک طرف یک ایهام تداعی داریم ما.
بله،
تداعی میشه اون براید شعر حافظ که در واقع از جایی بلند شود و از جایی در واقع برخیزد دیگه. خب
اگر بشه دیگه.
آره، بلند بشه. اما اینجا آره اونجا اون ایهام کامل داره، اینجا ایهام ما نصفه داریم. یعنی ما اینجا توی معنای اصلی برایت برامون میاد، یعنی اگر از دستم بر بیاید.
بله،
اما به صورت تدائی اون برایت حضرت حافظ هم به ذهنمون میرسه. معنی به شکل کامل تو اون دومی به شکل کامل منتقل نمیشه ها، چون فکر کن اون برآمدن دیگه اینجا بی‌معنیه.
بله،
اما اون تدائی کمک میکنه به نوعی.
بسیار عالی. گفتم تو از خداوند رسم وفا بیاموز، گفتا ز بندگانش این کار کمتر آید.
خوب بود. چرا خوب بود؟ برای این که
بچه معلمی رم برد بالا
عزیزم. نکته این که دلیلش برای این خوب بود که در واقع خداوند رو اگر مصرع اول گفتم تو از خداوند رسم وفا بیاموز، این بیت این مصرع خیلی به قول خودمون شلیه، هنوز چیزی توش نداره. از خدا رسم وفا بیاموز. خب خداوند بله هم مسخره بهترین هاست همیشه خوبه، ولی
صفات وفی مال
بله دیگه. ولی یک چیز خیلی عادیه دیگه، یعنی ما مثلا خب خدا که میگه اولین چیزی که به ذهن هر کسی میرسه شاید همین باشه. توی مصرع دوم شاعر جبران مافات میکنه.
بله،
و از اون اتفاقا از اون ضعف استفاده میکنه و وقتی بندگان رو میاره گفتا ز بندگانش این کار کم تراید، این تضاد خداوند و بندگان میتونه شعر بیت رو نجات بده.
درسته.
و بیت رو قوی میکنه.
آره،
یعنی بیت خوب شده.
آره آره. گفتم که کارنامه رسوای عالمم کرد، گفتا اگر بخوانی اونیز بهتر آید.
خب نکته‌ای که توجه باید داشته باشیم، کمتر و بهتر هم قافیه نیستن دیگه.
درسته.
یعنی ما اینجا همون تر که نشانه در واقع صفت تفصیلی هستش، صفت برتره، این خود تر ما کلمه چیزمونه، قافیه‌مونه. پس بنابراین بهتر به رو بردار، کمتر کمم بردار، دو بار قافیه اینجا تکرار شده، بهتر و کمتر در واقع دوتا کلمه جدا از هم هستن. اینجا من چیزی که احساس میکنم، چون الان داریم جلومون هست و میبینیم یه بیت دیگه هم بیشتر نمونده، شعر کمه.
آره،
یعنی این شعر آره جا داشته، به نوعی حیف شده شعر ما، چون اومد قشنگ این تصویرسازی رو، این فضا رو برای ما آماده کرد، بعد یک دفعه وارد کارنامه شدیم. یعنی ببین این بیت کارنامه بیت خوبیه ها،
بله.
اتفاقا این بیت هم بیت خوبیه، چون باز هم توی بیت اول ما تا حدودی با یک حرف بسیار عادی و ساده مواجهیم، اما تو دومی اون نیز بهتر آید، آن نیز بهتر آید.
بله.
او نباید بذاره، حالا نوشته او، ولی باید بهتره بگه که آن دیگه، آن نیز بهتر آید،
شیعه.
آره شیعه دیگه. این آن نیز بهتر آید خوبش کرده، یعنی اون باز تونسته بیت رو جمع بکنه. فقط من پیشنهادم اینه که این یعنی کلی بیت کم داره، انگار که مثلا ما یه شعری رو گرفتیم کلی از قسمتش رو نخوندیم. آره آره آره، واقعا همینطوره.
اگر مایلید آثار طنزتون در کارگاه لبخند نقد و بررسی بشه، میتونید اثرتون رو در فضای مجازی برای ما بفرستید. آدرس ما @ کارگاه لبخند.
گفتم که درس و تحصیل با قصه ها سراید، گفتا مباش غمگین یک ترم دیگر آید.
خوب بود. من حالا امروز خیلی همه رو میگم خوب بود، ولی واقعا خوب بود. هم خوب جمع شده، گفتم که درس و تحصیل با قصه ها سراید، البته مصرع اول نه، مصرع اول یکم
اضافه داره،
بهتر میتونه داره کار بشه. این که تونسته قافیه رو تو بیت، یعنی تونسته که چه عرض کنم، اوورده دیگه، در قافیه رو تکرار کرده تو مصرع قبل که لزوم مالا یلزمه دیگه، چیزی داره نیستش که حتما باید انجام بده، این کمک کرده به جمع کردن شعر. خب اما مصرع اول مصرع قوی نیستش. خب یعنی یکم روش کار بکنه، اما آخرش با اون یک ترم دیگر آید، اون در واقع اون طعنه و کنایه‌ای که نهایتش و برای جمع کردن شعر اومده، پایان‌بندی شعر رو خوب کرده. شعر خوب پایان‌بندی.
آره البته من به نظرم که خود شعر اصلی هم خودش طنزه.
عرض کردم بله،
مخصوصا یه جاهایی داره، گفتم که بر خیالت تهدید دیگه،
راه نظر ببندم،
گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم، گفتا که شب رو هستو از راه دیگر.
واقعا همینطوره. آره. اصلا این شعر حافظ یکی از شعرهاییه که همش عرض کردم، همون اول عرض کردم که لحن خوانش چقدر تأثیر داره.
بله.
یک در واقع کسی که شعر شناس هست، یک اجرا کننده خوب این شعر رو بخونه، اون وقت میبینی چقدر این شعر پتانسیل،
نوانس های وحشتناکی داره. یکی از غزلیات آره نوانس چیه؟ ما تغییر در هر چیزی رو که مخاطب رو به سمت مفهوم به درست براند رو بهش میگیم نوانس. معمولا توی لحن هم به کار میره،
درسته.
ولی این غزل به شدت نوانس داره، هم به خاطر اینکه دو نفرن،
بله،
هم به خاطر اون الغای مفهوم. یه غزل دیگر رو هم داریم که اتفاقا مطلعش برگرفته از عراقیه.
آها کدوم؟
بود آیا که خرامان ز درم باز آیی، گره از کار فرو بسته ما بخشایی. این مال عراقیه.
بله.